خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون به سر بحث ارسطو بود. من درباره مفهوم موجود مقدار گفتم، مفهوم مثل رو هم گفتم. یکی از کارهای خیلی مهم ارسطو که این چیز بحث طبقه بندی علمه. منتها قبل از طبقه بندی علم این نکته ای رو درباره بله نه نه الان میذارمش، همینجا الان میذارمش، هنوز نذاشتم، چند لحظه دیگه میذارم، اصلا اگر شد کلش رو تو این چیز میذارم. حالا بذارید ارائهش میدم بعد آخرش میذارم، چون میخوام کم کم ارائهش بدم. اینکه گفتم پی دی اف نکنم به خاطر اینکه یه مطلب میخوام بگم، میخوام مطلب بعدی وارد نشه. اول چون وقتی همش با هم باشه مقدار ذهنیت از پیش رقم میخوره. ببینید آخر بس کل فایلش رو بهتون میدمش. ببینید یه نکته رو حال قبل از که وارد اون بحث پاورپوینت هم بشم، توی بحث منطق کار مهمی که ارسطو کرد، خب این قرائت رایجی که میگن این است که سوفسطایا بودن، در مقابل سوفسطایا ارسطو منطق رو تدوین کرد. توی منطق الگوی ارسطو برای علم منطق این مطلبی است که تقریبا نمیگن، اینم در واقع اصطلاحا جزء بافته های خود بنده است، یعنی که یعنی شواهدی دارم براش، ولی اینکه بخوام میگم جایی مستند دیدم و تفصیلا اثبات کردم نه، ولی خلاص شواهد متعددی برای این مسئله هست که به نظر میاد الگوی ارسطو برای تدوین علم منطق حوزه ریاضیات بود و این یه اشکالاتی رو تو فضای فلسفه ما ایجاد کرده که البته فلسفه ما، حالا بعدا میگم توی بحث منطق، یه تغییرات جدی تو منطق دادن. اونم این ریاضیات که دارم بگم مشخصا منظورم هندسه اقلیدوسیه. هندسه اقلیدوسی هم اقلیدوس دارن چند صد سال قبل از ارسطو زندگی میکرد و هندسه اقلیدوسی ما بعدن هم تو بحث فلسفه علم با این بحث هندسه اقلیدوسی کار خواهیم داشت. یک کمی مختصر من بگم، ببینید هندسه اقلیدوسی کل اصول هندسه رو بر اساس 5 تا اصل تمام قضایای هندسه رو اثبات میکنه. دوستان شاید این مقدار بشناسن، یعنی 5 تا اصل اصطلاح متعارف، اصول متعارف داره که با این 5 تا اصل متعارف کل قضای فلسفی فقط کاملا این برهان، اصلا برهان هم از فضای ریاضیات گرفتن، اصطلاح برهان رو توی این بحثا که با برهان‌های ریاضیاتی به نحو قطعی از مقدمه 1 و مقدمه 2 3 نتیجه میشه، از مقدمه 2 و همین جور 3 و بعدی نتیجه میشه و همین تلقی که ما الان از فضای منطق داریم. ارسطو در مقابل این تو تاریخ علم چیز هست، یعنی تقریبا هر وقت که یک موج شکاکیت تو جهان تو لاقل منطقی مهمی پیدا شده، اون متفکرهای خیلی مهم رجوع کردن به ریاضی، چون ریاضی جزء علمهایی بوده که در طول تاریخ همواره متقن مونده. حالا بحث هندسه غیر اقلیدوسی که توی قرن اخیر مطرح شد انشالله ترم بعد توی بحث فلسفه علم عرض خواهم کرد، اون یه بحث خاصی، حالا اون کسی فعلا وارد این بحث نکنه. لااقل وقتی که سوفسطایا اون فضای شکاکیت ایجاد کردن، ارسطو خواست منطق رو تدوین کنه که منطق همین تعبیری که از آلتون قانونیتون تأثیر مراحت از ذهن عن الخطأ فی الفکر، یه ابزاری برای اینکه فکر رو از خطا بر حفظ کنه، رجوع کرد به حوزه ریاضیات و هندسه اقلیدوس. در واقع الگویی که تو فضای هندسه اقلیدوسی حکم فرما بود، این الگو رو برداشت آوردش توی فضای منطق و منطق رو بر این اساس تدوین کرد. اون الگو ساده ترین و واضح ترین نکتهش این است که تمام مطالب به نحو قطعی اثبات یا رد میشه، یا تو ریاضیات تخمین ندارید، تخمین البته آمار و اینا بحث جدید هست، تا ریاضیات منظورم هندسه اقلیدوسیه، تو هندسه اقلیدوسی هر مطلبی یا اثبات میشه یا رد میشه، یعنی شما بین اثبات و رد هیچ وسطی نمیمونه. نمیتونی مثلا تو هندسه اقلیدوسی بگی 75% احتمال میره قضیه فلان درست باشه، همچین حرفی تو هندسه اقلیدوسی معنی نداره. و هندسه اقلیدوسی اتفاقا حالا برخلاف کاری که با وجود اصلا سر و کار نداره، اتفاقا کاملا با ماهیات سر و کار داره و این از گیرهایی است که تو فلسفه ارسطویی بعدن این مرتب خودشو بروز میکنه که برخی میگن اصلا ارسطو اصلا ماهیتیه به خاطر این نوع منطقی که به کار گرفته. خب من این مثلا از نکته های مهم مفهوم ذاتیه که ارسطو وارد منطق کرد اینا رو گذاشتم بگم، منتها بذارید همون دستبندی علم و اول میگم تا اون چارچوب کلی دستون بیاد، بعدش وارد این بحث میشم. دستبندی علم از این جهت مهمه که مدل تفکر متفکرین رو رقم میزنه. شنیدید دیگه، به ارسطو میگن معلم اول، به فارابی هم میگن معلم ثانی. ظاهرا مهمترین وجهی که به اینا گفتن معلم اولی، اونم گفتن معلم ثانی، این است که هم ارسطو یه طبقه بندی علم اولین بار مطرح کرد و بعد هم فارابی طبقه بندی علم مطرح کرد. طبقه بندی علم صرف این نکته هم داشته باشید به لحاظ فضای منطقی، ما توی فضای منطق خودمون که البته این حال منطق دو بخشی، این دو بخشی اینش هم بعدن خواهم گفت، فضای منطق رو دو تا فضا میدونیم. یکی فضای تعریف معرف در واقع حد و رسم و اینجور بحثا، یکی فضای حجت و استدلال. یعنی فکر کنیم منطق دو تا کار میکنه، یکی شناسایی مفاهیم، یکی برهان آوردن برای مفاهیم، در حالی که منطق کارکردهای متعددی داره. یکی از کارکرداش که خود ارسطو هم حواسش بود و تو فضای محرم وارد شد طبقه بندی معارفه، که ارسطو این طبقه بندی انجام داد. طبقه بندی چیکار میکنه؟ شما با طبقه بندی فهمی از عالم پیدا میکنید و فهم دیگری هم از عالم کنار میزنید. من اون مثال معقول اولی، معقول ثانی، معقول ثانی فلسفی و تطوری که رخ داد رو برای شما عرض کردم، درسته؟ که گفتم ذهن حالت همه یا هیچ داره، هر چیزی رو میخواد خلق. بله ببینید، اون طبقه بندی، اون خودش یه طبقه بندی توی حوزه شناخت هاست. یعنی تصورات ما رو داره دسته‌بندی میکنه، با این دسته‌بندی خود اون تصورات دقیق‌تر شناخته میشن و بعداً تو خیلی از برهان‌ها و استدلالی که شما میخواید بگیری انجام بدید اون طبقه‌بندی موضوعیت داره. فقط اون از این جهت یادآوری کردم که طبقه‌بندی کار بسیار بسیار اساسی و مهمه تو فضای علم، از جمله طبقه‌بندی خود علوم دانش‌ها. خب حالا من برم سراغ این پاورپوینت هم. یه لحظه صبر کنن دوستان، من اینو الان شیر میکنم صفحه خودم رو. خب الان شما صفحه منو دارید؟ بله. خب این الان این پاورپوینته، این همون پاورپوینت جلسه قبلی که من چند تا اسلاید بهش اضافه کردم. من اینو فقط ببینید، طبقه بندی ارسطو با طبقه بندی که توی ماها به اسم ارسطو رایج فرق داره. فلاسفه ما و در واقع حکمای ما طبقه بندی ارسطو رو از اینجوری شم سیر فلسفی این که این طبقه بندی ارسطو با طبقه بندی ما فرقی داره و بعداً توی اسلاید بعدی خواهم گفت که در واقع حوزه معارف اسلامی، در واقع اندیشمندان مسلمان، حکمای مسلمان چه تغییری بین این دادن. این طبقه بندی رو مثلا آقای کابلستون در کتاب همین تاریخ فلسفه‌اش آورده. یه نکته را من وسط بحثا یادآوری کنم به دوستان، اونم این که من عرض کردم که این چرا اینجوری شد، این که من عرض کردم ارسطو چنین و چنان، این توضیحاتی که جلسه قبل در مورد ارسطو مطرح می‌کردم، ارسطوی به قرائت الانو دارم میگم. یعنی ممکن از یک کسی برگرده بگه آقا همین امروزی ها هم ارسطو رو درست نفهمیدند و مثلا ارسطو زوایایی داره که مثلا حق با در واقع قدمای با بشه. برای من فعلا موضوعیت نداره ارسطوی واقعی چه بوده، هرچند به خاطر اینکه اسولوژیا بعدن این کشف شده که اسولوژیا مال افلوتینه و نه مال ارسطو، و خیلی از تقریرهای مرحوم فارابی و خیلی از بزرگان ما از ارسطو به خاطر این است که اسولوژیا رو مال ارسطو میدونستان. به این جهت آدم حق میده به این غربی‌ها که فهم اینها و قرائت این از ارسطو درست‌تر باشه. منتها حالا برای من خیلی موضوعیت نداره واقعا ارسطو اینی بود که غربی‌ها میگن یا اینی بود که فلسفه ما میگن. من میخوام اون تطور اندیشه رو مطرح کنم که در واقع غربی‌ها از کجا به یونان برگشتن، ما از کجا به یونان برگشتیم و چرا بین مدل استفاده ما از یونان و مدل استفاده غربی‌ها از یونان متفاوته و چرا در واقع اون پشتوانه‌های نظریه‌ای که ما برای علم خودمون لازم داریم. من نمی‌دونم جلسه قبل شاید اینو خدمت شما گفته باشم یا نه، یکی از دغدغه‌های من که تقریباً سال‌هاست دغدغه من بوده، عمده مطالعات من هم با اون دغدغه در واقع رقم خورده، بحث علم دینیه. علم دینی هم دوستان اجمالاً می‌دونن منظور من چیه دیگه. یعنی خلاصه من دنبال اینم که به قول خیلی عامیانه و ساده‌اش که آقا جامعه شناسی اسلامی داشته باشیم، نمیدونم روانشناسی اسلامی داشته باشیم، اقتصاد اسلامی داشته باشیم. یعنی به جای این علم‌های غربی یه علمی داشته باشیم که بتونیم معقول نسبتش بدیم به دین و خیالمون راحت باشه که علوم که میخوان زندگی اجتماعیمون رو اداره کنن با این علم‌ها باشه. این حال معنی خیلی عام علم دینیه. من تو اغلب بحث دغدغه‌ام اینه، این بحثا که دارم مطرح می‌کنم در واقع می‌خوام بگم ببینید تفکر فلسفی یونان چجوری اومد توی دوره مدرن در علم مدرن رقم زد، و در ازاش فیلسوفان ما چجوری این مدل اندیشه یونانی رو استحاله کردن، تغییرش دادن، در این راستای قرار دادن که این علم و دین کاملا یک راستا شد. در که توی فضای غربی جلسه قبلم گفتم علم و دین اصلا در مقابل هم قرار گرفت. خب طبقه بندی ارسطو، این طبقه بندی رایج از ارسطوئه که ارسطو علم یا حکمت یا فلسفه رو به سه شاخه تقسیم میکنه. یه عرصه هم هست که عرصه ابزار علمه، یعنی نه من در واقع چرا رفتش اینجا، ببخشید این اسلاید من پرش کرد. ببینید سه تا مفهوم مهم داریم، یکی مفهوم علمه، یکی مفهوم شبه علمه، زودو ساینس، که شبه علم به معنی علم دروغینه، به معنی چیزی که علم نیست و علم است، و در واقع همواره دانشمندان و اهل علم سعی میکنن بین خودشون و اون چیزی که متقلبان به اسم علم ارائه میکنن مرز بذارن. منظور از شبه علم یعنی اون چیزی که علم دروغینه ها، نه شبه به معنی مثبت، شبه من منفی. و ما سه تا چیز داریم توی فضای شناخت علوم، یکی خود علمه، یکی شبه علمه، یکی هم ابزار علمه. شما میدونید که تو طبقه بندی ارسطو منطق نه جز دسته نظری قرار میگیره، نه تو عملی قرار میگیره، نه تو حوزه تولیدی قرار میگیره. تولیدی هم شاید بخش دوستان نشدن چیه، یعنی در دسته لااقل حکمت نظری، حکمت عملی، منطق قرار نمیگیره. منطق چیه؟ منطق ابزار علمه، روش علمه. در واقع علم اون چیزی که درباره واقعیت داره بحث میکنه از نظر ارسطو، اما منطق درباره خود واقعیت بحث نمیکنه. لااقل با بحثایی که با تو فلسفه خود و پیش رفتیم خیلی برای دوستانم حرف واضحه دیگه، آقا معقولات ثانیه منطقی رو داره بحث میکنه، در واقع داره مکانیزم های ذهن رو بحث میکنه. برای همین حوزه منطق بسیار به حوزه معرفت شناسی نزدیکه، تا حدی که آقای مطهری توی یکی از کتاباش تو آشنایی با علوم اسلامی تعبیر میکنه که آقا این فلسفه های غربی بیشتر منطق تا فلسفه باشه. منظورش از کانت به بعده که اینا وارد حوزه معرفت شناسی شدن، طبق استانداردهای ما اینا میشن منطق، نمیشن فلسفه، چون منطق درباره معرفت صحبت میکنه، فلسفه درباره واقعیت صحبت میکنه. خب تو فضای ارسطو این تمایز هست، یعنی تو فضای ارسطو ما یه حوزه علم داریم که علم در حوزه ارسطو با حکمت و فلسفه فرقی نمیکنه، یعنی علم و فلسفه اصلا در مقابل هم نیستن بلکه یک چیزن. در مقابل شبه علم داریم، در مقابلش منطق داریم که منطق ابزار همه این هاست. اون وقت توی فضای ارسطو تقسیم دوستان میدونن دیگه، یه حوزه حکمت عملی یا علم عملی داریم، یه حوزه حکمت نظری و علم نظری، که حکمت نظری به سه شاخه طبیعیات، ریاضیات و مابعد و طبیعت تقسیم میشه، که خود کلمه مابعد طبیعی الان تو این جدول نیا کنید من آخر این سه تا قرار دادم، در که غالبا تو تقسیم بندی خودمون که قرار میدیم مابعد طبیعی اول میذاریم بعد ریاضیات بعد طبیعیات. چرا آخر قرار دادم؟ به خاطری که اصلا این فراز مابعد و طبیعت توی زمان خود ارسطو عنوان مشخص نداره. در واقع اون اسکندر افرودیسیه که آثار ارسطو رو بعداً تدوین میکنه. این بحث های همین فلسفی خودمون بعد از فصل طبیعیات قرارش میده، بعد اسمش میشه مابعد طبیعه، که بعداً هم بحث کلی بحث آقا مابعد طبیعی یعنی چی، اصلا وجه تسمیهش اینه، اونی که مابعد طبیعیاته، یعنی فصل بعد از فصل طبیعیات که عنوان نداره، طبیعت عنوان داره، ریاضیات عنوان نداره، یه عنوان چیز میشه که بعداً حالا سر مفهومش چیز میشه. خب تو ارسطو ما تو حوزه شناخت واقعیت، حوزه نظری، ریاضیات داریم، طبیعیات داریم، مابعد و طبیعه. تو حوزه عملی، حوزه حکمت عملی، اخلاق داریم. اون تو ذهنیتش دوستان الان اخلاق تدبیر منزل سیاست مدرن، این کاریست که فلاسفه ما انجام دادن. تو خود ارسطو شما اون کتاب کابلستون رو بخونید، ایشون 4 تا شاخه رو از قول چیز میاره، اخلاق، اقتصاد، خطابه، لشکرکشی، که ظاهرن من نرفتم تحقیق کنم، ولی بر اساس برخی بحثی که اونجا مطرحه ظاهرن این اقتصاده همون تبدیل میشه به فضای تدبیر منزل، ظاهرن این لشکرکشی هم بیشتر تبدیل میشه به فضای سیاست مدرن. البته این تعبیر تدبیر منزل سیاست مدرن ظاهرن باز بال فارابیه، و خطابه هم که اصلا کلا میره توی فضای منطق، توی بعدی ها اینو بعدا خواهم گفت، تو فلسفه اسلامی. خب در واقع حالا شما نیا کنید این حوزه های عملی کاملا متناسب با زمان ارسطو معنی پیدا میکنه. میدونید تو حوزه عمل، حالا اخلاق که واضح است، حکومت ها یه مسئله، مثلا بحث اقتصاد و تدبیر معیشت و تدبیر منزل و ایناست، حکومت ها مسئله لشکرکشی رو داشتن که مهمترین مسئله سیاسی بوده. این حکومت مدیریت کشور که انجام نمیداده اون زمان، حکومت فقط در قبال دشمن حکومت بوده و یه مثلا مالیاتی بگیرن. و اونی که تو عرصه جامعه ارسطو خیلی مهم بوده، خطابه بوده، سوفسطایا بودن، جریانات بودن، این یکی از عرصه های حکمت عملی رو خطابه میذاره. خب حالا من الان محل بحثم نمیخوام اینا رو خیلی بازش کنم، و در قبال اینا ارسطو یه شاخص سومی داره به اسم حکمت تولیدی، که این حکمت تولیدی مشخصا عرصه هنر، شعر، ادبیات و اینها رو تو اینجا قرار میده. ادبیات به این معنای شعر و اینها، نه به معنی مطلق ادبیات. در واقع حکمت نظری برای شناخت واقعیت، حکمت عملی شناخت واقعیت برای عمل است، باز یه جور شناخت واقعیت توش هست. حکمت تولیدی رقم زدن واقعیت، تولید کردن واقعیت، که مثلا شما نگاهید شاعر با حرف خودش مطلب ایجاد میکنه، که امروزه تکنولوژی رو برخی از اهل چیز معتقدن که تکنولوژی یا تخنه که از تخنه میاد، تخنه همین اصطلاح حکمت تولیدیه، یعنی تکنولوژی غربی بست شاخه سوم ارسطوئه. این چرا اینجوری رفتش اینجا؟ خب ببینید این طبق بندی من چرا دارم مطرح میکنم؟ بذارید من از اول برم سراغ اسلاید آخرم، بعدش برگردم سراغ این نکته ها که با این اسلاید آخر یه مقدار اون دغدغه‌ای که من دارم بهتر معلوم میشه. ببینید به شما نشون نمیده؟ خب باشه، بس بذارید من همین الان توی اینجا بذارید دانلودش میکنم این رو، یه لحظه صبر کنید من توی این قسمت چت همین اسکایپ همین الان فایل رو برای شما میذارم. یه لحظه بذارید من از این اسکرین در بیام. خب ببخشید دوستان چند لحظه معطل میشن. من این آخرین اسلایدمه، فعلا این سمت راست که سبز رنگه با یه حالت تسامحی نوشتم، چون توی اسلاید قبلی میخواستم اینو شرح بدم، منتها گفتم ثمره بحث رو ببینید. ببینید توی تلقی سنتی که هم ارسطو هم دوره اسلامی تا حدودی مشترکند، من یه حالت مشترک گذاشتم، یه حوزه داریم به اسم این موس، منم نمایانه برای شما دارم حرکت میدم.
بله.
ببینید یه حوزه داریم که اسمشو علم، حکمت یا فلسفه میذارن، بین اینا نمیش فرقی نیست. یه حوزه داریم غیر علم که همون شبه علمه، که اسطوره و خرافات و سایر مسائل. به یه چیزی هم داریم به اسم ابزار علم که منطقه. توی این حوزه گفتیم یه حوزه نظری داریم، فلسفه، ریاضیات، طبیعیات. یه حوزه عملی داریم که من اینجا در واقع نظر اسلامی رو گشتم، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن. یه حوزه تولیدی هم داریم به اسم هنر. تو دوره مدرن این طبقه بندیه که توی ISI هست، یعنی من این کتابی از ISI که میشناسید دیگه، این در واقع مقالات علمی رو رتبه بندی میکنه و اینها، یک کتابی هست که معرفی کرده طبقه های علم رو، که اگر مثلا شوخید مقاله میسید بدونید کجا باید مقالتون رو مثلا ارائه بدید، کدوم شاخه. ببین علم رو میگه ساینس، که بعدا اینا رو تو بحثای فلسفه علم مفصل خواهیم گفت، که ساینس یعنی آنچه که از روش تجربی داره استفاده میشه طبق ادعای اینها. بعد این ساینس شاخهای اصلیش یه علوم محض یا علوم پایه است، علوم کاربردیه، و بعدها علوم اجتماعی اضافه شد. اولش این نبود، علوم اجتماعی بعدن اضافه شد، که علوم اجتماعی سوشیال ساینسه. بعد تو علوم محض یا پایه فیزیک و شیمی و زیست شناسی و زمین شناسیه، علوم کاربردی حوزه های علوم مهندسی، علوم کشاورزی، علوم پزشکی. الان بعد نکته میگم، بعد حوزه علوم اجتماعی روانشناسی مثلا میاد تو علوم اجتماعی، جامعه شناسی علوم اجتماعیه. در قبال اینها یه حوزه داریم به اسم هیومانیتیز، میشه ترجمهش کرد انسانیات، تو ایران ترجمه شده به علوم انسانی. این حوزه هیومانیتیز یا علوم انسانی شاخه‌های فلسفه، هنر، ادبیات، اخلاق، سیاست همش تو اینجاست. توی فضای ارسطویی ابزار علم منطقه، تو دوره مدرن ابزار علم ریاضیات و متدولوژیه. اینا رو حالا بعدن این جدول رو بعدن بحث خواهم کرد. اون نکته مهم من این است که ببینید این شناخت ما از علم طبقه بندی که عوض میشه، اهمیت علم عوض میشه، مدل سیاست گذاری کشور عوض میشه. یعنی شما تو جامعه ای که فلسفه اشرف علومه، اعلای علومه و ریاضیات طبیعیات، افراد چقدر سوق پیدا میکنن به این رشته ها؟ چه چیزهایی به اسم غیر علم شناخته میشه که دور ریخته میشه و ابزار علم چیه؟ تو این یکی جامعه شما الان نگاه کنید، دانشگاه های ما یه دانشکده علوم پایه دارید، خود حوزه مهندسی ها یه دانشکده هایی دارن، کشاورزی ها یه دانشکده هایی دارن، علوم پزشکی اصلا دانشگاه هاشون دیگه مستقل شده، از دانشکده ها در اومده شده دانشگاه های علوم پزشکی، علوم اجتماعی خیلی کوچولو. بعد مثلا شما تو دانشگاه تهران رشته فلسفه و ادبیات و هنر و اخلاق و سیاست همش تو دانشکده ادبیات علوم انسانیه، ادبیات علوم انسانی. و این نگاه کنید، این که خواستم بگم، ببینید فلسفه از این کل این حوزه های علم که اینجا بود، این عرصه که تو ارسطو بود تو طبق بندیش، علم چی موندهش؟ فقط طبیعتش مونده. دقت کنید، این فقط طبیعته. علوم محض که کاملا طبیعته، علوم کاربردی هم طبیعته، علوم اجتماعی هم با توضیحی که خواهم گفت جزء طبیعت قرار میگیره. یعنی طبیعت که ما داریم میگیم، علم و نفس هم تو طبیعت خودمو بحث میکردن. حالا من مال ارسطو رو بیشتر دارم میگم، توی فلسفه ما لااقل با ملا صدر تحولات مهمی رخ داد فعلا با اونا کار نداریم، ولی نفس رو علل قاد نفس است، حتی تو ابن سینا هم ذیل طبیعت داره بحث میکنه، نفس که حوزه مسائل علوم انسانی و اجتماعیه. در عوض فلسفه نگاه کنید، فلسفه، هنر که مال اینجاست، ادبیات که اینجا نداره، اخلاق، سیاست، سیاست مدرن، ببین اخلاق، سیاست، حوزه های حکمت عملی، حوزه از فلسفه رفت اینجا، حوزه این یکی علم ها، تولیدی ها، همشون یک کاسه شد. واقعا چه نسبتی بین اینا هست که یک کاسه کردن؟ و بعد ریاضیات که خودش یک شاخه از علم و معرفت بود، تبدیل شد به ابزار علم به جای منطق. دوستانی که مثلا رشته های حوزه های علوم انسانی اگه خونده باشن توی لیسانس و اینها، درسی دارن روش تحقیق. تو روش تحقیقشون تنها چیزی که نمیخونن علم منطقه، و تنها چیزی که مفصل میخونن بحث ریاضیات و آماره، که این شاهد بحث منه. ببینید، طبقه بندی علم که عوض میشه، نظام معرفتی انسان ها عوض میشه. من این اول گفتم یه اسلاید اول بذارم، یعنی قدما چجوری دسته بندی میکردن، چگونه ارزش گذاری میکردن تو حوزه‌های معرفتی، امروز چگونه دسته بندی میشه، کدوم دانش مهمه، کدوم دانش کم اهمیته، چجوری دارن تجزیه تحلیل میکنن مسائل رو. این انجد این اسلاید رو گذاشتم که این محض طبقه بندی علمی که ارسطو انجام داد، فلاسفه این دوره اسلامی تغییرات جدید دادن و بعد دوره مدرن کاملا یه وادی دیگه رفت، یک بحث خیلی ساده و دست کم نگیرید. این طبقه بندی علم تو کل حوزه‌های معرفتی که بعداً بخواید کار بکنید موثره. تو طبقه بندی مثلا شما الان طبقه بندی سنتی و همه دوستان طلبن دیگه، درسته؟ بله. آقا یه واکنش. بله. بله، علال خود طلبن دوستان. بعد گاهی وقتا یه واکنشی نشون بدید که من بفهمم که کسی هم گوش میده، فقط گوش
شده که
بله
نهایت
اینه که
یک کمی
مثلا سیتامون رو هم بیاد. خب آخه کاملا میدونم، من تو کلاس، راست میگید، کلاس عادی که ما برگزار میکردیم حضوری بعد از ظهرا، ملت سر کلاس که ما بودیم ها خوابشون میبرد. الان شما تو خونه نشستید، بهترین فرصت داره خوابیدم. من جای شما بودم میخوابیدم. بله. خواهش میکنم. هیچ عشق حرجی هم بر شما نیست. کاملا این مسئله طبیعیه. خب ببینید، نکته که میخواستم بگم این بود که این دستبندی که داره عوض میشه، این که میگم ارسطو دستبندیش خیلی مهمه و تغییراتی که فارابی داره توش بوده خیلی مهمه، این است که دستبندی که عوض میشه، سامانه علم تو کشور عوض میشه، سامانه علم تو ذهن افراد عوض میشه. زمان قدما اگر یه کسی میخواست خیلی، مثلا خود ارسطو میگه و این تو فضای ما هم مقداری هست، که ارسطو، افلاطون میگفتش که کسی که ریاضیات نمیداند وارد آکادمیا نشود، اون حوزه فلسفه خودش. ارسطو هم میگه که به دانش، به افراد اول طبیعت آموزش بدید، اونایی که رشد کردن طبیعت یاد گرفتن بهشون ریاضیات یاد بدید، اگر کسی ریاضیات هم موفق شد بعد برید بهش فلسفه یاد بدید. این چیزی که تو فضای سنت ما هم ابن سینا به همین مطلب اشاره میکنه. و فلسفه مال خواست است، فلسفه مال نخبگان است، چنین چنانه. و از این طرف حوزه های عمل، این ارزها که حال مطرح میشه، شما امروز نگاه میکنید الان مهمترین رشته ها چیه تو کشور ما؟ پزشکیه، نمیدونم فوقش یه مقداری طرف نظری تر باشه فیزیک و شیمیه. فلسفه و اینا هم که حالا برای افرادی که بی‌سوادن، افرادی که قبول نشدن برن علوم انسانی بخونن. علوم انسانی یعنی چی؟ یعنی کشکول. این ذهنیت ها میخوام همش یه سابقه تاریخی داره که اگه ما این سابقه رو بدونیم بعداً تو موضع گیریامون تو ببینید شما اینجا توی مدلی که یعنی فلسفه ما داشته، ارسطو هم داشته، فلسفه واقعا مادر علومه، مادر همه این علومه. اما تو اینجا فلسفه چیه؟ فلسفه یه چیزی که هیچ جا روش ندارن، رفته این طرف برای خودش دکون باز کرده، بر همین هیچ کی هم تحویلش نمیگیره تو این فضا. اینو میخوام این دستبندی هاییست که بعدا توی تاریخ علم خیلی مؤثر قرار میگیره. خب من سر این دستبندی دارم معطل میکنم به خاطر این است که اینا بعدا تو تایید تحلیل ما مؤثره. خب این طبق بندی بله؟ بفهمید.
این قسمت عملی در طبقه‌بندی علوم قدیم داره واقعا نسبت داره با حکمت نظری، یعنی مثلا
بله از این حرفی که متأسفانه از مرحوم
روشن بگید که امتداد
حکمت نظریه. بله ببینید اصلا توی فضای فلاسفه ما تا قبل از، یعنی ملا صدرم حتی اینجوریه، تا قبل از مرحوم، فکر میکنم مرحوم کمپانیه، تا قبل از ایشون این ذهنیتی که بعدن مرحوم کمپانی دو تا شاگرد مهم داشتن، یکی علامه، اگه اشتباه نکرده باشم، علامه طباطبایی و مرحوم مظفر، این دوتا اون ذهنیت از مرحوم کمپانی گرفتن. مرحوم مظفر تو فضای کتاب منطق و کتاب اصول فقه کتاب‌های استاندارد حوزه شد. علامه طباطبایی با اون نقش مهمی که تو فضای کلیت حوزه مخصوصاً ایران داشت، این ذهنیت رو، ذهنیت اشتباهی که مرحوم کمپانی انجام داد رو توی کل فضای حوزه ما تسری دادن. به اون ذهنیت اشتباه چیه؟ اشتباه این است که الان حکمت عملی رو ما حوزه اعتباریات میدونیم، در حالی که تا قبل از، یعنی حتی خود ملا صدرا مکرر هست تو آثارش و ابن سینا که خیلی واضحه و دیگران، در واقع حوزه چیز حکمت عملی حوزه برهان بوده و اصرار هم داشتن که برهانه، یعنی ابزار علم که منطق بوده، منطق هم ابزار حکمت نظری بوده هم ابزار حکمت عملی و واقعا الهیات هم مادر طبیعیات و ریاضیات بوده هم مادر اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون، که این کار تو فارابی خیلی واضحه. منتها حالا این نکتهش هم بعدن اگه شد یه بار بحث مفصل بکنیم، یه رساله تو همین دانشگاه خودمون دفاع شده، آقای ملایی دفاع کرد، عنوان رسالهش فکر کنم استدلال در اعتباریات بود، من راهنماش بودم، ایشون اونجا خیلی قشنگ شواهدی رو آورده که اگه اشتباه نکنم مرحوم کمپانی، البته یه لحظه تو ذهنم شک کرد محقق عراقی بود یا کمپانی بود، یکی این دو تا بزرگوار، که ایشون یه جملاتی از ابن سینا درباره در واقع حکمت عملی رو اشتباه متوجه میشه. این حرف که الان معروف مرحوم، شما هم توی اصول مظفر و اصول فقه هم کتابای مرحوم مظفر خوندید، هم از این طرف توی نهایت الحکمه علامه طباطبایی خوندید، این دو تا فکر با هم دیگه ذهنیتی رو رقم زده که الان ما میگیم مثلا حوزه حسن و قبح عقلی حوزه مشهوراته. این حرف سابقش مرحوم کمپانی برمیگرده که یک اشتباهی از برداشتی از جمله ابن سینا بوده که بعدش این از طریق شاگردان ایشون که متن شاگرداشون علامه طباطبایی و مرحوم مظفره تو بدنه حوزه تثبیت میشه. این دوستمون مفصل درآورده جملات خود مرحوم ابن سینا، شرح خود خواجه بر اون جملات که اصلا کاملا نشون میده اینجوری نیست، نظر ملا صدر در مورد اون جملات و همه اینا کاملا اصلا اون جمله رو مشهورات به معنای رایج نفهمیدن. بله
نظر بفرمایید که اون اشتباهی که در اشتباه در
اون اشتباه این است که ابن سینا جملاتی داره، اون جملات این است که از اون جملات اگه قبل و بعدش دقت نشه، کاملا با مقدمات، یعنی خیلی بس تو کل فضا هضم نشه، صرف اون جملات رو فقط بذارید جلوتون، برداشت این است که گویی حسن و قبح عقلی از حوزه مشهورات هن که لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلا، این تعبیری که تو نهایه هم اومده، این جور برداشت از اون جمله ممکن است، منتها این جمله تو کل بافت ملا ابن سینا قابل دفاع نیست و خود خواجه نصیر طوسی هم اینو شرح داده ملا صدر هم همین رو شرح داده که این جمله اصلا معنیش این نیستش که حسنوب عقلی واقعیت ندارن، بلکه حسنوب عقلی کاملا واقعیه تو نگاه اینا، و چون واقعیه تو برهان قرار میگیره. علامه طباطبایی به تبع این بزرگان، مرحوم مظفر هم از اون طرف به تبع مرحوم کمبانی، حسنوب عقلی رو بردن تو فضای اعتباریات، مثلا اعتبارات علامه طباطبایی تو حوزه خیلی مستقر مطرحش کرد، بردن تو حوزه اعتباریات که اعتباریات امر واقعی نیستند، و بعد تصریح کرد علامه طباطبایی تو اصول فلسفه و جای دیگه که اعتباریات برهان بردار نیست. و این مسئله موجب شدش که توی متأخرین یعنی معاصرین ما این ذهنیت شکل بگیره که اصلا حوزه حکمت عملی ربطی به حکمت نظری نداره و حوزه اعتباریاته. این که شما گفتید که اینا با هم ربط داره یا نه، میخوام بگم این محصول یک اشتباه این تلقی لاغت تو دوره. من نمیخوام قضاوت کنم بگم حق با یه ممکنه شما بحث بکنید بگم حق با علامه طباطبایی. بله
واقعا
وقتی که فلسفه
عوض میشه،
حالا در این سیر فلسفی
که ما داشتیم، طبیعیات هم عوض میشه یا اینکه حالا ثبوتن گیم فرمایش شما طبیعت عوض میشه؟ نفهمیدم. من عرض کنم که میخوام ببینم که طبیعی به در فضای فلسفه این امتلازش رو شما به صورت اثباتی توی حالا متون و اینها رصد کردید طبیعی
یا تأثیر خودش رو میذاره و یعنی میخوام ببینم که راجع روشن
متنی اینجا شما تحقیق کردید که اولی اینکه عوض شده اینجا عوض شده تنها نه به این صورت فلسفه خودمون که بحث میکردم با این که تقریبا سفرم بودن فرمایشی طوری بوده که خیلی اینجوری نیستش که اینها به هم رفت دارن و یعنی این شکلی
نه ربط که دارن تو طبیعیات که ربط واضح دارن از جاهای مهمی که در واقع اثر خودشو نشون میده که در واقع این تدریجی دیگه در واقع تو ملا صدرا خیلی بروز پیدا میکنه که ملا صدرا عملا خیلی از بحث‌های طبیعیات رو منتقل میکنه به فضای الهیات که این به خاطر اون تأثیر مهمی است که فلسفه اسلامی رخ داده. یعنی مدل کاری که ملا صدرا تو بحث‌های نفس میکنه، تو بحث حرکت جوهری میکنه، تو بقیه بحث‌های دیگه میکنه، کاملا محصول این تغییری است که تو فلسفه اسلامی رخ داده. یعنی اگه این تغییر از زمان فارابی شروع نشده بود، ملا صدرا نمیتونست تو بحث نفس اینجور بحثا رو بکنه. که اصلا ببینید شما نیا کنید ملا صدرا تو اسفار اربعهش که فقط الهیات طبیعیات نیست، میدونید دیگه اسفار اربعه ملا صدرا حکمت متعالی هم کتابه هشت جلدش فقط الهیات طبیعیات نیست، ولی بحث نفس اومده اینجا مطرح شده. بعض بحثی که خیلی بحث کردن که آیا تو ملا صدرا ما نفس رو بعد تو طبیعیات بحث کنیم یا تو الهیات بحث کنیم، اون مقدار این البته برداشت منه ها، نمیخوام بگم که واقعا یعنی میشه افراد بیان مناقشه کنن توی این حرف، ولی من تلقیم این است که اون اثری که در واقع تغییری که فارابی رقم زد توی فلسفه اسلامی که فضا رو از فضای ارسطویی متفاوت کرد، این پتانسیل رو ایجاد کرد که ملا صدرا بعداً بتونه این عرصه ها رو باز کنه. من تا تحقیق تفصیلی اگه بگید نه نکردم. من در حد ببین این حرفایی که دارم بنده عرض میکنم اگه بخوایم بلاز علمی و آکادمیک بگیم هر کدوم یک رساله دکتراست. من در حد شواهدی که این ایده اولیه به اصطلاح به قول غربی فرضیه‌مو بگم در حد فرضیه است این حرفای من، یعنی فرضیه است که شواهدی دارد، این شواهد بخواد به قابل دفاع شدن برسه میشه رساله دکترا. که مثلا اون بنده خدای مولایی اون زحمتو که زحمت خودشون بود، من واقعا اشکاره بودم تو اونجا، که خیلی قشنگ نشون داد که این در واقع تغییر از زمان مثلا اون بحث اعتبار چیزی توی فلسفه ما رقم خورد و ذهنیت جدید اومد. اینم که من دارم عرض میکنم خاطر چون همین حرفی که به شما گفتم که آقا طبیعیات توی فضای ملا صدرا تغییر جدی کرد، این مقدار رو خیلی‌ها گفتن که نفس تو ملا صدرا از افق بحث‌های طبیعیات اومد تو بحث الهیات، این مقدارشو گفتن. اما اینکه این به خاطر این بود، به خاطر اون تغییری بود که من دارم ادعاش میکنم یا نه، این اونجاست که ادعای منه، یعنی در واقع باید گفتم یه رساله باید سرش کار بشه. خب حالا من خیلی از این شاخ به اون شاخ نریم، من می‌خواستم این نکته رو بگم که توی فضای بحث ارسطو این دسته‌بندی رخ داد، وقتی وارد فضای و این دسته‌بندی بعداً خیلی مؤثر خواهد بود تو فضای اسلامی. تقریبا من دو تا الگو گذاشتم، این دو تا الگو به خاطر اینکه شما توی فضای اسلامی لااقل مقدار که من مطالعه کردم نمیتونم دفاع کنم بگم این بود یا این بود، هر دو تاش به نظرم قابل بیانه تو سالهای مختلف. در واقع این بحثای من سالهای مختلف بوده، یه سال یک شو ارائه دادم، یک سال یک دیگه شو، امسال گفتم برای شما دو تاشو بگم ببینید یه تلقی یه دستمندی این است که شما ببینید دوباره همون ستای اول علم دارید، شبه علم دارید، ابزار علم دارید. علم چی بود؟ یه تلقی این است که بگیم که علم اون تلقی ارسطویی مستقر بود، یه دستکاری های مختصری توش شد. این با این تلقی بیار میگم. اون یکی تلقی این است که نه، تلقی ارسطویی در قبال تلقی دیگه توی جامعه اسلامی رواج پیدا کرد. فعلا اگر این تلقی رو پذیریم که تلقی طبقه بندی ارسطویی توی جامعه ما مستقر شد، یه دستکاری مختصری شد، اون وقت دستکاریش این است که من از خود علم شروع میکنم بعد ابزار علم میگم. تو خود علم نظری و عملی، تو نظری فلسفه بود، در قبال فلسفه کلام رقم خورد. این تو اول میگم. ببینید توی شنیدید شاید خواجه معروف خواجه نصیر توی فضای شیعیان فلسفه و کلام رو یک راستا کرد، اما تا قبل از خواجه نصیر تمایز فلسفه و کلام خیلی واضحه، حتی تو شیعیان. یعنی ابن سینا رو متکلم محسوب نمیکنن، فیلسوف محسوب میکنن. بعد از خواجه نصیر هم همچنان با اینکه خیلی از در واقع فیلسوفان مسلمان معتقدن این دو یکی شد، اما متکلمانی تو فضای شیعه داریم که همچنان خودشون رو متکلم میدونن و ضد فلسفه هستند. مثال شاید باردشون مثلا یک کسی مثل علامه مجلسیه. علامه مجلسی خودشون متکلم میدونه. این علامه مجلسی برخلاف اینکه برخی میگن اهل حدیث یعنی اخباری نیست، واقعا آدم عقلی قوی است، ولو که به احادیث خیلی اعتنا داره. ولی این حالا یه دسته مفصلی هست اینها که علم کلام در قبال علم فلسفه، اما میتونیم بگیم تو همینجاست. یعنی همون بحثی که فلسفه میخواست بحث کنه کلامی ها میخواستن بحث کنن. ریاضیات طبیعی سر جای خودش باقی موند. تو حوزه عملی دو تا شاخه رو اینجا دیگه خیلی جدی میتونیم اون موضوعی که میخوام تو اسلاید بعدی بگم تو اینجا بگم که اونایی که میگن آقا دو تا حوزه بود، اینجا جاهای مهم بشونه که حوزه حکمت عملی، یکی حکمت عملیه من اسم گذاشتم نقلی محوره، کوزه علم فقهه که علم فقه به همه شئون انسان چه فردی چه خانوادگی چه اجتماعی کار داره. دسته دوم از شاخه میتونیم بگیم حوزه حکمت عملی با رویکرد عقلی محور، که این تقریبا این طبقه بندی سگانه ای که تو ما رایجه که ظاهرا از فارابی هم باید باشه، این تو این دسته است. اخلاق تدبیر منزل سیاست مدون. یعنی شما این دسته رو توی فقها ها به این ادبیات نمیبینید. فقها مثلا معروف معاملات و عبادات، نمیدونم انواع دستبندی ها تو فضای فقه دارن که دستبندی خاص خودشونه، اما شما تو فضای عقلی محور شما اخلاق تدبیر منزل سیاست مدون میبینید. چرا اینجوری شد این اسلاید؟ چرا اخلاق تدبیر منزل سیاست مدون میبینید و در قبال علم اخلاق ارسطویی تو جریان جهان اسلام یه جریان علم اخلاق نقلی هم شکل گرفت که این دور شاهدی است که اون دستبندی دوم شاید جالب تر باشه. حالا این دستبندی دوم میگم فقط یه توضیح در مورد ابزار علم بگم. ببینید در مورد ابزار علم، این دستبندی که اینجا گذاشتم برای ابزار علم چیزی است که بیشتر به اون دستبندی دوم سازگار باشه. تو فضای حوزه اسلامی یکیش حوزه منطقه که منطق هم یه تغییرات جدی میکنه، ولو که غالبا به این تغییرات توجه ندارن چون تغییرات تدریجی انجام شد. البته یکی از اساتید ما داشتیم قائل بودش که اصلا زمان خود ابن سینا این در واقع تغییر بنیادین توی منطق رخ داد. یعنی ما این فارابی رو میگفتم توی بحث کل فلسفه، اما منطق رو میگن ابن سینا خیلی بنیادی تغییرش داد که حالا میگم اون تغییر چیه. منتها شاخه در رقیب منطق حوزه ادبیات اصول فقه. شما الان نگاه میکنید با خود که ادبیات اصول فقه چه ربط داره به ابزار علم. اگه حوزه علم رو علم نقلی محور بگیرید که اسلاید بعدی مفصل تر خواهم گفت، معلوم است که ابزار علم شما عمدتاً ادبیات است و اصول فقه. من اینو قسمت بعدی اسلاید بعدی داره توضیح بیشتر میدم. بدون منطق رو بگم. ببینید منطق ما استادمون آقای دکتر قراملکی، ما اون زمان که من دانشگاه یعنی فلسفه اسلامی میخوندم، ایشون باش ما شرح اشارات ابن سینا رو پهلویشون خوندیم. موقع درماجه درس ما بود، منطق پیش رفته اون اصطلاحاً بود. بعد ایشون یه مطلبی مطرح کرد، شواهد زیادی هم داشت برای این مسئله، که در دوره اسلامی ما دو تا منطق داریم. یکی منطق ایشون اصطلاح میگه منطق دو بخشی، منطق نه بخشی. منطق نه بخشی همون منطقی است بر اساس کاری که اسکندر افرودیسی که در واقع منطق کتاب‌های ارسطو رو تدوین کرد و مسلمان از طریق این کتاب‌ها با خود ارسطو آشنا شدن، کتاب منطق ارسطو رو تو 9 بخش قرار داده که حالا 9 بخشش بحث مفصلی داره و منطقیون ما هم اینجوری بودن. خود ابن سینا تو کتاب شفا منطقش 9 بخشیه، یعنی کاملا تغییر بنیادی نداده. اما کتاب اشارات تنبیهات خود ابن سینا اولش گفته که من دارم کار خاصی میکنم تو اشارات تنبیهات و یه تغییرات بنیادی داده توی فضاهای فلسفی. دوستان نمیدونم شرح اشارات خوندن یا نخوندن، میدونن یا نمیدونن، شرح اشارات شرحهای متعدد داره. یکی از شرحهای معروف شرح فخر رازیه، یکی از شرحهای معروف شرح خواجه نصیر طوسیه. توی فضای فلسفه دوستان اگه خونده باشن میدونن که قالان معروفه که خواجه منتقد ابن سینا، ببخشید فخر منتقد و مخالف ابن سیناست، خواجه نصیر مدافع ابن سیناست. اما تو حوزه منطق اشارات مسئله بالعکسه، چون ما اینو خوندیم اشا. تو منطق اشارات غالبا فخر مدافع ابن سیناست، خواجه منتقد ابن سیناست. بعد تو دستمندی که نهایی دکتر قراملکی توضیح میداد مفصل این است که خواجه جز منطقیون 9 بخشیه. یعنی جریان منطق تو تاریخ تمدن اسلامی دو تا جریان تا مرحوم مظفر داریم که تو مرحوم مظفر این دو تا جریان با همدیگه جور آمیخته میشن و دوتاش با همدیگه داره ارائه میشه. اون دوتا جریان چیه؟ این دوتا جریان شروعش یکی منطق 9 بخشیه که از فضای یونان اومده، تغییرات خیلی مختصر تو این وارد شد، تغییرات بنیادی کمه توش، ولی که خیلی آموزه ها رو اینا اینها هم تدریس میکردن، ولی اون ساختاربندیش عوض نشد. اون یکی منطق که ساختاربندیش عوض شد کاریست که ابن سینا تو کتاب اشارات تنبیهات انجام میده. ببینید منطق تدوین شده ارسطو توسط اون اسکندر افرودیسی 9 فصل مستقل داره که این فصل ها تقسیم بندی ثنایی نداره. یعنی مثل خیلی کتابه که شما نگویید فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، دنبال نیست که 9 تا فصل رو توی طبقه بندی قرار بدید. اما منطقی که الان تو ذهن شما هست، مثلا با منطق مظفر تو ذهنیت ما این منطق خوب شکل گرفته، این است که شما میگه آقا کل منطقی یا بحث تعریفه یا بحث حجته، یا بحث شناسایی معرفه یا حجت و برهان و استدلال. این منطق دو بخشیه. منطق دو بخشی اقتضائات خاص ایجاد کرد که در واقع این منطق دو بخشی رو توسط ابن سینا در واقع پایه‌گذاری شد تو هم کتاب شرح اشارات و تو اشارات و تنبیهات که بعداً این آقای قراملکی که فکر کنم مقاله هم داشته باشه اون موقع تو درس ما مفصل اینا رو میگفت بلاز تاریخی کدوم کتاب از سنت منطق دو بخشی است، کدوم کتاب از سنت منطق نو بخشی ها. یه بحث منطقی فعلا بحث ما خارجه. منتها از جایی که فلسفه یعنی منطقیون و فیلسوفان مسلمان اضافه کردن تو منطق، مثلا قیاس استثنائیه که قیاس استثنائیه خیلی مؤثره تو بحثای منطقی. ببینید قیاس اقترانی الف به است، به جیم است، آنگاه الف جیم است. قیاس استثنائی این است که اگر باران ببارد آنگاه زمین خیس می شود، باران بارید پس زمین خیس می شود. دوستان اگه منطق جدید خونده باشن، منطق جدید بنیانش رو قیاس استثنائیه، در که منطق ارسطویی بنیانش رو قیاس اقترانیه. یا خود بحث صناعات خمس، یا بحث‌های نمیدونم نسب اربعه و بحث‌های مختلفی است که اینا دستکاری‌های جدی تو منطق شد، منتها منطق رو از فضای ارسطویی محضش خارج نکرد. که من دوباره ارسطو رو که برمیگردم تو ارسطو، این منطق ارسطو رو دوباره اونجا توضیح میدم، فقط خواستم یه ذهنیت اولی از این داشته باشید. در قبال اینها یه دستبندی دیگه که تو فضای اسلامی مطرحه، میگن نه آقا تو فضای اسلامی اصلا علوم دو شاخه شدن، یه شاخه شاخه عقلی بود، یه شاخه شاخه نقلی، علوم عقلی، علوم نقلی. شاخه علوم عقلی توی پارادایم ارسطویی با اصلاحات مختصر، یعنی اینه که من اینجا نوشتم علوم عقلی ابزارش منطقه، حوزه نظری داره، مابعد طبیعی ریاضی یا طبیعت که کاملا شبیه ارسطوئه، و حوزه عملی اخلاق، تدبیر، منظر، سیاست. نور این اصلاحی بود که عرض کردم که توسط فارابی و دیگران انجام شد توی فضای حکمت عملی ما، و عملا اگه دقت کنن در هر صورت اون حکمت تولیدی عملا کنار گذاشته شد. علوم نقلی چی هن؟ علوم نقلی هم دو دسته مهم دارن. یه دسته علومی هن که مقدمات هن، میتونیم تشبیه کنیم به ابزار در ازای اینجا، یعنی ابزار علم هن. یه دسته علومی که نه مقدمات نیستن. بعد علومی که ابزارن، این نقلی ها در قبال عقلی هان، یعنی جریانش در قبال عقلی هان، عقلی یعنی علوم عقلی که سابقه یونانی داره، علوم نقلی نه سابقه یونانی نداره. بعد چی اینا که ابزار قائلن، ابزار میدونن، یه دسته یعنی اون وقت شما اگه بخواید دستبندی کلی بگید، خلاصه این ابزار منطق رفت اینجا، این دسته دوم یه دسته که ابزار ادبیات اصول فقه میدونن، یه دسته از اینا منطق و ابزار میدونن. ببینید اینجا یه نکته مهمی است که من اینجا الان توضیح بدم، با اینا مقایسهش کنم. ببینید توی تاریخ اسلامی ما سه تا جریان در قبال منطق داریم، یا آره بله سه تا جریان. یه جریان، جریانی که امروز مستقره، که آقا منطق کاملا یه علم خودی اصطلاحاً، یه علم بومی ماست و برای علم چاره جز علم این نیست، و تقریبا امروزه ما دیگه کسی نداریم با منطق مخالف باشه. یعنی یه عده با فلسفه مخالفن، یه عده مثلا با فلسفه مخالفن تو حوزه ها دارم میگم، یعنی وقتی دارم میگم علوم عقلی علوم نقلی، شما از اهل حدیث و اخباری و اینا رو بذارید تو اینجا، الان ما کسی نداریم با منطق مخالف. اخباری هم شما سراغ اخباری جماعت هم بری با منطق مخالفت نداره. اما ما یه مقطعی داریم که اول هنوز فارابی نیومده، قبل از فارابیه، که شما یه مقطعی هم این مقطع ما پس ببین همین الان تو فضای ما دو تا فضا داریم، یه دسته فضایی که منطق و فلسفه رو دوتاش کاملا اسلامی میبینن، مثل خیلی از حوزه‌بین ما، مثل علامه طباطبایی مثلا و طیف شاگردان اینا، که فلسفه کاملا فضاش اسلامیه، منطق هم که همین راستاست، هیچ منافاتی هم با هم ندارن، و ما هم از منطق استفاده میکنیم برای حکمت نظری، از اصول فقه استفاده میکنیم برای علوم عقلی و فقه و اینا. این ذهنیتی که تو خیلی از ما هست. یه دسته دومی هستن که الان هم این دسته دوم حضور وجود دارن، که اینا میگن نه ما بذار من علوم بگم اون دسته سوم برمیگردم. ببینید تو این فاز علوم نقلی یه دسته ابزار، یه دسته علومه. علوم چه شاخه‌هایی دارن؟ ببین الان شاخه‌های علم میشه دیگه، با اینجا فرق میکنه، با این دسته بندی بالا. علوم دیگه عملی نظری نمیشه، علوم میشه یک دانش‌های ناظر به شناخت‌ها و باورها، که این میشه علم کلام. دانش‌های ناظر به ملکات اخلاقی، ملکات اخلاقی عمل است یا واقعیت؟ خیلی نکته مهمیه. من دو تا مقاله نوشتم در مورد نسبت فقه و اخلاق و اشتباه بنیادینی تو کشور ما رخ داده، به تبع همون کاری که علامه طباطبایی اینا گفتم که اشتباهی تو اینا رخ میده. الان تو ذهن اغلب شماها مرز اخلاق و فقه غالبا معلوم نیست، تو حوزویان غالبا معلوم نیست. بهترین حرفی که میزنن که کاملا حرف غلطی هم هست این است که اخلاق با امور درونی جوانهی کار داره، با نفس کار داره، احکام با ظاهر کار داره، با ضوابط ظاهری کار داره. حالا این تقسیم قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه تو احکام خیلی مسائل فقهی شما، مثلا نیت، شما تو فقه بحث نیت رو مطرح می‌کنید، نیت امر ظاهری یا امر درونیه؟ شما هر گناهی رو شرعاً به لحاظ فقهی حرام میدونید، حسد رو هم حرام میدونید، نمیدونم غیبت رو هم حرام میدونید، هر نمیدونم انواع گناهانی که میتونه به درون برگرده. برای همین میخوام بگم این دستبندی که میگن به خاطر سوء تفاهم به تبع علامه طباطبایی اینا رخ داده. فضای اخلاق، علم اخلاق تو دوره اسلامی علمی است که در مورد ملکات نفسانی صحبت میکنه، که ملکات امر واقعیان، یعنی شجاعت یه واقعیتی در وجود منه، نمیدونم صداقت، صادق بودن، صادق منش بودن یک خصلت اخلاقی، خصلت ها امر واقعیان. برای همین نگاه الان نظری عملی، خیلی نظری عملی نمیتونی بگید، هم صداقت، امانتداری، شجاعت هم یه پاش تو نظره یه پاش هم تو عمل، این دوتا کاملا با هم داره گره میخوره. و علم فقه علم احکام است که حالا اینا دیگه دستبندیش توضیح مفصلی میخواد. خب تو این فضا که بله بله فهم
استاد، این مقصد که علم معنا کلمه چه معنی هست که هم شامل نقلی میشه هم عقلی؟
چی؟ سوالتون نفهمیدن.
علمی که تو مقسم
ببینید، نه دستبندی علوم رو دارم میگم، که این دستبندی دوم که من اینجا گذاشتم گویی مقسم واحد نداره.
دستبندی این چیز نیست دیگه.
بله
مقسم واحد نداره دیگه، هم ثنایی اینا نیست دیگه، همینطوریه.
بله بله بله، نه اصلا این مقسم نیست، من دارم طبقه بندی بالا نشم، طبقه بندی علم. این طبقه بندی یه طبقه بندی که میگن آقا علوم دو دسته است، علوم عقلی علوم نقلی. بعد مثلا فیلسوفان و اینا تو فاز علوم عقلی ان، این دسته علوم نقلی ها دقت کنید اینجا، علوم نقلی ها فقط فقهی ها نیستند، علوم نقلی ها علم کلامی ها هم تو علوم نقلی قرار می گیرند، یعنی متکلمین که در مقابل فلاسفند. ببینید اینا علم اونو بی خود می دونن، اونم علم اینو بی خود می دونن، ولی تو کلیت جامعه مردم میگن آقا اینا دانشمندن، اینا هم دانشمندن، اینا عالمن، اینا هم عالمن، ولی این عالما با خودشون بینشون درگیریه. برای این مقسمه خیلی مقسم نیست، به من به معنی دیسیپلین های موجود در جامعه است. خب این علوم
که مطرح کردین گاهن فلاسفه تو اول فلسفه اینا مطرح میکنن،
اینه این اولی است.
چون اینطوری باشه این دومی هم در دل اولی میشه.
نه دیگه، ببین من در دلشو این مدلی آوردم، این دستبندی اول من یه جور بود که در دلش بیارم، منتها گفتم حواستون باشه در دلش باز نقد
منطق تو اولی هم تو دلش نیست که، تو منطق مثلا تو اولی باز بیرون اون حکمت نظری و
بله ده همه بیرونه،
ولی فلاسفه داخل میارن،
نه
داخل حکمت نظری میارن،
نه
خودش.
کجا اینو میارن؟ میگن ابزار حکمته، نمیگن خود حکمته. حکمت درباره واقعیت صحبت میکنه، منطق درباره واقعیت صحبت نمیکنه، درباره روش های شناخت واقعیت صحبت میکنه.
طبق بیان اون تو واقعیت شامل واقعیت ذهنی هم بشه. خب حکمت درباره واقعیت،
ببینید حرف متأخران 100 سال اخیر رو بلش کنید، من دارم سنت اسلامی رو دارم میگم. تو 50 60 سال اخیر، تو 100 سال اخیر یه حرفای زدن برخیا که چون برخی مطالب تغییر شده، مثلا گفتم اون حرف علامه طباطبایی یه اشتباهات ایجاد کرده، یه چیزی ایجاد شده، امروز مثلا معاصرین ما یه حرفایی میزنن برای من قابل اعتماد نیست. شما شاهد بیارید از ملا صدرا اینها. بله
بوعلی مگه نداره که منطق متداخل چیزی،
اصلا بوعلی نداره هم چیزی رو، بوعلی منطق رو
داره تو تقسیماتش، تو شعتیز برهان شفا فکر کنم باشه تو تقسیماتش، خود اخلاق هم داخل متنشون هست که داخل در حکمت میکنه.
بله حکمت میدونه، حکمت عملی، حکمت من همین گفتم دیگه، حکمت عملی اخلاق تدبیر مدن سیاست مدون، حکمت نظری اون سه تا شاخص، منطق رو تو حکمت نمیاره. منطق رو بعض دعوای مفصلی هم توشون هست که آی گفتن آقا این ما بگیم حکمت بخشون انگلت های آوردن که بعد بیاریم، ولی غالبا میگن ابزار علمه، آلته. برای همین تعریف منطق گفتن آلتون قانونیه. تو همه اونا میگن که علم حکمت اون چیزیست که مثلا مزاحیان للعالم العینی بشید شما، ولی تو منطق میگن آلت است، آلت غیر از خود علمه. برای همین تو صناعت میارن میگن صناعت منطق، در حالی علم غیر از صناعته. روی صناعت چه صناعت نجاری، صناعت فلان، صناعت منطق. شما از قدما شاهد بیارید، برای من خوبه، یعنی استفاده میکنم حتی از ملا صدرا شاهد بیارید که منطق رو یه علم به معنای ذیل حکمت بذاره. این امروزی ها رو من کار ندارم. خب حالا دقت کنید، این نکته که میخواستم بگم اینجا اینه. ببینید اونایی که این دو تقابلی داشتن فکر میکنن، یعنی علوم عقلیا حوزه ببینید این دستبندی اول که گذاشتم، اونایی که میخوان تقابلی فکر نکنن همه رو یک کاسه دستبندی قرار بدن، این دست دومیا اونایی که تقابلی فکر میکنن، یعنی میگن شما اینجوری فکر میکنید، ما هم که دین داریم اینجوری فکر میکنیم. مثلا اینا خودشون دیندار میدونن، فلاسفه هم بیدین میگفتن دیگه. اینجا اون نکته خیلی مهمی که بخواستم بگم اینه، ببینید تو اینجا علوم شد کلام، اخلاق فقه اصطلاحی، که هم اخلاق به شدت اخلاق نقلیه، نه اخلاق عقلیه. اینجا این اخلاقی که دارم میگم اخلاق مال نقلیا رو دارم میگم، غیر از اخلاق هست. یه اخلاق اینجا داریم که اخلاق عقلیه، یه اخلاق ملکات اینجا داریم که اخلاق نقلیه، و این حوزه حوزه علم کلام. دقت کنید این سه تا دسته توی الان معاصر ما هم از ادبیات و اصول فقه استفاده میکنن، هم از منطق. اما مقطعی تو تاریخ داریم که بین خود این دوتا جنگ شدیده، که میگفتن این جمله شش بشید، من تمنطقه تزندقه. ببینید این من تفلسفه تزندقه نگفتن ها، این معاصرین اینو میگن، یعنی مثلا اخباریون معاصرین اینو میگن، تفکیکی ها میگن، میگن من تفلسفه تزندقه، کسی فیلسوف بشه زندیقه. حالا نمیگن به تندی، ولی بعضیشون شاید اینو بگن، ولی یه زمان گفتن من تمنطقه تزندقه، یعنی کسی منطق بخونه زندیق شده. اینجا اگه خواستید این مطلب خوب بفهمید، یه مناظری است بین سیرافی نحوی و مطب یونس، اگه اسمش درست بگم یونس ابن مطب، مطب یونس استاد فارابی، این مطب یونس فکر کنم مسیحی هم باشه، استاد فارابی تو علم منطق، مناظری است در باب این که برای شناخت حقیقت ما از منطق باید استفاده کنیم یا ادبیات. خیلی مناظره شیرینه و جالبی مناظره. نمی الان از شما پرسیدن آقا برای شناخت حقیقت از منطق باید استفاده شد، از ادبیات از کدوم میگید؟ چون ذهنیت مثلا اغلب اون فلسفه هم خودی دیگه، خب معلوم منطق دیگه، حتی اونایی که اخباری هم باشن میگن منطق برای شناخت حقیقت استفاده کنید، ادبیات برای شناخت حقیقت نیست. اما سیرافی تو اون مقطع توی این مناظره پیروز میشه. سیرافی کسی که دفاع میکنه که برای شناخت حقیقت بعد از ادبیات استفاده کنیم. منطق به درد نمیخوره. منطق یه علم وارداتی غربی، همون تعبیری که امروز ما میگیم غربی، علم یونانی کفرآمیزه که واقعا ربطی به واقعیت نداره، پر از تناقضه. جالب این تعبیرش. مناظره مناظره شیرینیه. اگه خواستید من فایل مناظرهشو براتون، یعنی متن مناظرهشو براتون میفرستم. نکته من فعلا دارم بخوام فعلا دارم تو تاریخ علم میارم تو این جلو. دقت کنید اینجا که من نوشتم ابزار علم دوتا و اینجا نوشتم ابزار دوتا، این دوتا یه زمان رقیب هم دیگه بودند. رقیب به معنی که یک دسته میگفتن که اون یکی دسته رو بریزید کنار. اتفاقا همون موقع که مثلا سیرافی نحویه با علمای فقه کاملا تو یک فضاست، اون موقع اصول فقهشون نظر دنده خود اصول همین مقداری، بله اصول، چون هنوز خام بوده دیگه، این علما بعدا خیلی تدوین میشه و کاملا متمایز میشه. از وقتی میگیم نحوی، این منطقه صرف هم مسلطه، بلاغت هم مسلطه، همه اینا مسلطه، به اینا میگفتن نحوی. نکته بحث من این است که تو دوره تمدن اسلامی اینو داشته باشید، بعدا تو وضع غرب خیلی به درد ما میخوره. یعنی شما بعدا میبینید که یه جریان پوزیتیویستی دارین، در قبال جریان پوزیتیویستی جریان تفسیری پیدا میشه که جریان تفسیری رو میگن علم با تفسیر حاصل میشود، نه علم با منطق حاصل شود. پوزیتیویسم منطقی بودن، در قبالش تفسیری هستن. بعد اگه شما این نزاع رو تو تاریخ فلسفه اسلامی بدونید که یه زمانی یه کسایی بودن تفسیری میخواستن واقعیت رو بفهمن با ادبیات، تفسیر دیگه، با ادبیات میخواستن واقعیت بفهمن، اون وقت خیلی میدونید که چقدر میتونید از پتانسیل های علوم خودمون استفاده کنید در مواجهه با غربیا. اینجاست من این دستبندی اینجا گفتم. پس من الان فعلا نمیخوام دوباره تو ریزه کاریش وارد شم، اون چون میخوام فعلا میخوام ارسطو رو فعلا جا بیاندازم برای شماها. ببینید ارسطو یه طبقه بندی انجام داد تو دوره اسلامی، طبقه بندی شو با ورود نقل و ورود ادبیات و تغییرات تو منطق اصلاحاتی کردن، تا حدی که برخی میگن اصلا کلا حوزه علوم اسلامی، دسته دوم میگن حوزه علوم اسلامی فاز خودش رفت، کاری به ارسطو نداشت. اینا اومدن کلام و اخلاق و فقه رو آوردن به عنوان سه تا شاخه علمی مستقل در قبال این شش تا شاخه که در واقع ارسطو قائل بود. من فعلا نمیخوام دفاع کنم یا رد کنم. منتها اینا ببینید، اینا که دارم میگم، شما مثلا نظامیه بغداد، نظامیهای نیشابور، این حوزه های علمیه با این طبقه بندی ها پیشرفت میکرد، دسته بندی میشد، عالم‌ها در قبال هم قرار میگرفتن و علم تغییرات خودش رو انجام میداد. خب این رو مقایسه کنید، من فقط مقایسه گذاشتم بین این مدل ارسطویی و مدل اسلامی، حالا مدل دومی گذاشتم که خیلی تقابلیه. ببینید تو فضای ارسطویی دیگه فکر کنم معلومه دیگه، این دستبندی ارسطویی رفت یک طرف، یه تقابل جدی ایجاد شد که البته عرض کردم برخی اومدن این تقابل رو سعی کردن یک کاسش کنن، ولی اون مقدار که من میدونم جریان غالب اینا نبودن. این جریان غالب علمی جهان اسلام فلاسفه نبودن که سعی میکنن یک کاسه بکنن، اتفاقا جریان غالب این فضای تقابلی بود اون وقت. اما تو خود همینجاش هم تصرفاتی کردن و مخصوصا تو این فضا تصرفات مهمی رخ داد و در مجموع فضای تولیدی ارسطو کلن کنار گذاشته شد، بلکه این حوزه‌ای که تحت عنوان شعر تو فضای تولیدی مطرح میکرد، اون مسلمان ها مخصوصا فارابی اینا بردن ذیل منطق مطرحش کردن. یعنی شما منطق رو میگن منطق قیاسی، استدلال قیاسی، استدلال شعری، میدونی چند صناعات خمس میگیم دیگه، این صناعات خمس ذیل منطق از کارهایی است که منطقیون ما به این صورت انجامش دادن. خب اینو مقایسه کنید با طبقه بندی علم توی همین مدرن که تو اون اسلاید آخر نشون دادم. ببینید طبقه بندی علم به طبقه بندی ارسطو هم فاصله گرفته. تو این طبقه بندی ارسطو عرض کردم دیگه ابزار و منطق میدونه، امروز ابزار رو عملا ریاضیات میدونه، منطق سنتی نمیخونن. ارسطو مابعد و طبیعه و ریاضیات و دو تا شاخه مهم کنار طبیعت میدونه و حوزه اینا رو حوزه حکمت نظری میدونه، غیر از حوزه حکمت عملی. امروز علوم نظری عملی نداریم، علوم کاربردی داریم در قبال علوم پایه، که علوم پایه رو شما میتونی بگی نظریه، علوم کاربردی رو میتونی بگی مشابه علوم عملیه، ولی علوم عملی نیستا، یعنی دیگه اخلاق و اینجور چیزا نیست، اما عملا زندگی ما رو اینا دارن میگذرونن میگردونن. و بعدن تو همین فضای پوزیتیویستی شاخهای علوم اجتماعی پیدا شد در قبال علوم طبیعی که اول ذیل علوم طبیعی بود، مثلا آگوست کنت کاملا میدونن دیگه دوستان، فیزیک اجتماعی میگفت دیگه، علوم اجتماعی رو کاملا ذیل حوزه علوم طبیعی میذاشت که حالا من اینا با قرنگ قرمز گذاشتم، خواستم بگم به واقع یه بحث اینجوری هم میتونیم تو فضای ساینس بگیم. اما این یکی شاخه ها رو کلا از فضای علم بیرون گذاشتن که بعداً جریان آلمانی در مقابل این وای میسته که یه جور رجوع به فضای اسلامی هم اونجا نزدیک شبیهش میشه. خب این دستبندی یه مقدارم ببخشید طولانی شد که من در واقع تو اینجا گفتم این دستبندی آخر رو ببینید. این کار مهمی بود تو ارسطو انجام داد. من دوباره یادآوری میکنم چرا این بحث رو دارم اینجوری مطرح میکنم. خب من دیگه از این اسلایدام بیام بیرون، چرا دارم اینجوری من این بحث رو مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه میخوایم سیر تفکر فلسفه مدرن غرب رو بشناسیم. درسی که ظاهرا ترم بعد با بنده دارید، ما می‌خواستیم فرار کنیم از این درس، تو ظاهرا انداختن دوش بنده. هم درس فلسفه علم شما ظاهرا با بنده خواهید داشت، هم درس جامعه شناسی معرفت. و این بحث رو من می‌خوام اینجور مطرح کنم که بعداً توی فضای علوم اجتماعی می‌خواید استفاده کنید، بحث فلسفه علم وارد چید، بحث جامعه شناسی معرفت و حوزه علوم اجتماعی، این دسته‌بندی‌ها بدونید تو تاریخ چه تغییراتی کرده و ارسطو کجای تاریخ وایساده، ماها کجای تاریخ وایسادیم و علم مدرن کجای تاریخ وایساده و بعد ما میخوایم با اینا ارتباط برقرار کنیم تو چه فضاییه. این یه مقدار حالا طولانی شد، ببخشیدم خیلی اگر طولانی شد. اگر ساعت 3:20 دقیقه من هنوز بحث ارسطو مون، من فکر کنم خیلی طول دادم من امروز بحثم رو. من اگه دوستان اجازه بدن خسته نشدن، که میدونم خسته نم شدید، خیلی من یک کله حرف زدم، این جلسه دو تا نکته دیگه از ارسطو بگم، پرونده ارسطو رو ببندم، جلسه بعد اگر شد وارد جریان اسلامی بشم یا وارد خود جریان غربی بشم. خسته شدید ها؟ بگم یا نگم؟ حال دارید؟ اگر سوالی هست دوستان ورود پیدا کنند، من چون خیلی یک کله دارم حرف میزنم. ببینید چه ارسطو، یکی دو نکته چون بحثم اشاره کردم بذارید پس سریع بگمش. من جلسه قبل اشاره کردم ارسطو مفهوم ذاتی رو وارد فلسفه کرد. این مفهوم ذاتی مفهوم بسیار کاربردی مهمیه تو فضای تفکر ارسطویی. مفهوم ذاتی به شدت و مفاهیم ماهوی، از جنس مفاهیم ماهویه، یعنی اصلا ذاتیات مال ماهیاتن و با الگوی ذاتی. ببینید کجا این ذاتیات خوب جواب میدن؟ تو حوزه ریاضیات. من برای که این راحت تر معلوم بشه، یکی از من یادم به خودم منطق، اون اوایل منطق ارسطو داشتم تدریس میکردم، از دشواری های بحث این است که برای مخاطب شما بخواید جا بیاندازی فرق ذاتی باب ایساقوجی و ذاتی باب برهان، یا به تعبیر دیگه فرق ذاتی باب ایساقوجی و عرض لازم. دوستان یادشون هست دیگه، ما یه ذاتی داشتیم که مقوم شیئه، مثل جنس و فصل، مثلا میگی حیوان و ناطقیت برای انسان ذاتی باب ایساقوجیه. یه ذاتی باب برهان داشتیم که ذاتی باب برهان دو تا چیز بود، هم ذاتی جنس و فصل بود هم عرض لازم بود. بعد عرض لازم مثلا گفتن ذهن برای انسان، تعجب برای انسان. اینا رو دوستان خوندن یادشون هست دیگه، من که دارم فقط با سرعت میگم. بعد همیشه را برای من خودم موقع سوال بود که واقعا فرق
عرض لازم جزء ذاتیات
ذاتی بابا برهانه، ذاتی بابا ایساقوجی نیست. بله ذاتی بابا برهان یادتونه دیگه، ذاتی بابا ایساقوجی توی قسمت تعریف منطق بحث میشد، ذاتی بابا برهان توی اینکه از ذاتی و شاین لم یکن معلا و کان ایذن بین و ثبوت له، توی استدلال ها حد وسط آوردن بعد ذاتی بابا برهان باشه نه ذاتی ایساقوجی. اگه دوستان یادشون باشه تو منطق، اگه فقط با ذاتی ایساقوجی بریم از خودشه بیرون نمیتونیم بریم. با ذاتی بابا برهان شاهکار ارسطو تو فضای منطقش این است که ذاتی بابا برهان رو عم کرد از ذاتی بابا ایساقوجی و همه رو با ذاتیات به هم گره زد. دوستان یادشون هست یا نه؟ یک من دارم میگم، من دارم مفروض میگیرم منطق خوب خوندید، احتمال داره برخی منطق خوب نخوندن. ببینید ذاتی بابا برهان عم از ذاتی ایساقوجی بود، ذاتی بابا برهان هم ذاتی ایساقوجی بود هم عرض لازم بود. عرض لازم از وقت دشواره بحثی بود که عرض لازم که فرقی با ذاتی بابا ایساقوجی داره، عرضی که همواره باشه متصل از و هیچ اشیای جدا نمیشه. خب چرا این ذاتیش نباشه؟ این اشکالی که پیش میومد. اگه شما تو فضای ریاضیات برید مثالای خیلی واضح متمایز خیلی دقیقی هست که گفتم الگوی من از شواهد دیگه هم که میگفتم الگوی منطق رو از ریاضیات گرفته این است که این تفکیکی که میکنه بین مثلا ذاتی ایساقوجی و ذات عرض لازم، تفکیک تو فضای ریاضیات خیلی واضحه، اما تا تو فضای طبیعیات و معارف دیگر واردش میکنیم کلی مشکل میخوریم. مثلا شما انسان واقعا کی گفته ذهن یا تعجب اینا عرض لازمه، ذاتی نیست ولی نطق ذاتیه، یعنی چه شاخصی داریم. اما بریم تو ریاضیات، شو تو ریاضیات میگی ببینید دو عدد برای دو ذاتی ایساقوجیه. من اینجوری تو موقع که میخواستم تدریس کنم اینجوری میگفتم، میگفتم ذاتی ایساقوجی حد شی چیزیست که تو مقام ادراک هم از شی جدایی پذیر نیست، یعنی چون مقوم شیه، مقوم تو مقام ادراکه. برای همین شما وقتی میگی عدد برای دو، اگه بچه برگرده بگه مثلا من بچه من الان دو سال و نیمشه بگه دو سه پنج یک سه دو، اینجوری میشموره عددو، یا بعد رختنم درست میشمورم میگه یک دو سه چهار پنج شیش، بعد میارم رو کاغذ بهش میگم تازه یاد گرفته بشمور، همین تلفظ یک تا ده رو یاد گرفته، رو کاغذ بهش مثلا ده تا چیز میگم بشمور، میگه یک دو، همینجور قاطی باتی میذاره میره، مثلا پنج تا رو میگه ده تا. این معلومه عدد دو رو میگه ها، عدد نمیدونه یعنی چی، پس دو رو نمیدونه یعنی چی، با اینکه تلفظ دو رو بیان میکنه دو نمیدونه یعنی چی. از نظر ارسطو که نکته درستی هم از تو فضای ریاضیات، زمانی دو معنیش ادراک شده برای فاعل شناسا که دو رو عدد رو فهمیده باشه، اگه عدد رو نفهمیده باشه دو اصلا تو ذهن شکل نگرفته. اما زوجیت برای دو، زوج و فرد بودن مقوم مفهوم دو نیست، عرض لازمه. شاهد بر عرض لازم بودنش چیه؟ یه بچه اول ابتدایی که کاملا دو رو میدونه به عنوان عدد، هنوز زوج و فرد رو بلد نیست، بخاطر اینکه زوج و فرد نیازمند نیست که تقسیم بلد باشه و این هنوز تقسیم یاد نگرفته. مثلا چهار زوج است رو یه بچه اول ابتدایی نمیداند، ادراکی از این مطلب ندارد، با اینکه دو را به خوبی میشناسد و بلد است دو را با دو جمع کند، یا چهار رو میشناسد و چهار رو با چهار جمع میکند. ببینید عرض لازم لاینفک از چهاره، یعنی شما چهاری پیدا نمیکنید تو عالم که زوج نباشد، اما در این حال با اینکه لاینفک تو مقام ادراک مقومش نیست. منظور معلومه؟ این گفت از شاهکارهای ارسطوئه که ارسطو برهان چجوریه، حد وسط چیه؟ حد وسط عرض لازمه. اگر فقط حد وسط ها مقومات ذاتی بودن، دو تا شی هیچ وقت به هم وصل نمیشدن، اما عرض لازم داره وصل میکنه این رو به این. یک عرض لازم تو این یکی حضور داره، تو یک امر دیگر هم حضور داره و با این حضور دوگانش کار معرفت رو پیش میبره. خب این ببینید این یه مدل، حالا نکته بحث من این بود که گفتم تو فلسفه ما چالش ایجاد کرد. بله خب مطلب من معلوم شدش یا نه؟ اگه معلوم شد من برم جلوتر، یا قطع وصلی در حدی بود که معلوم نشد من جواب بدن.
صداتون کلا قطع بس شد، بچه نشده
میشه فهمیدیم. این بحث ذاتی و عرض لازم معلوم نشد اصلا؟ اگر معلوم نشد که خب نه. بله؟ خب اگر از حالا عرض ذاتی و لازم و عرض ذاتی، حالا من فایل صوتی رو بعدا میذارم اگه دوستانی بحث من جا موندن اون دیگر بشته. من خلاصش این بود که تفکیک ذاتی و عرض لازم تو فضای ریاضیات یک تفکیک بسیار دقیقه، بسیار کافیه. بله همون عرض لازم لاینفک، ولی تو خارج جدا نمیشه. من با مثال زوجیت اینو توضیح دادم که زوجیت لاینفک، اما تو مقام ادراک مقومش نیست، برای همین شخص میتونه ادراک کاملی از چهار داشته باشه بدون اینکه ادراک زوجیت کرده باشه. این شاهد بحث من بود. منتها ارسطو اینو میاد تو فضای طبیعت و تو فضای فلسفه بستش میده. این تو فلسفه ما مخصوصا چالش ایجاد میکنه. چرا چالش ایجاد میکنه؟ نه ارسطو از ریاضیات گرفت. من عرضم این بود که ارسطو الگوی منطقش رو از ریاضیات برداشت کرد، یعنی نگاهش به علم ریاضیات بود. یه مطالبی تو علم ریاضیات هست کاملا قابل دفاعه، اومد اینو برای کل حوزه‌های معرفت ما قرار داد، در که خیلی از حوزه‌های معرفت ما از جنس واقعیات ریاضیاتی نیستند. الان دارم شاهد میارم برای شما اون که این اجزایی که تو فضای ما چالش ایجاد کرد و بعدا انواع اصلاحات کردن، اما غربی یه جور دیگه این اصلاحاتو پیش بردن به دلایل مختلفی. فیلسوفان و منطقیون مسلمان از زیر چنبره ارسطو رسما خودشون خارج اعلام نکردند، ولی غربی‌ها رسما اعلام کردند و من به نظرم شاید اون موفق‌تر بود اگه ما همین کارو می‌کردیم. اما منطقیون و فیلسوفان مسلمان نشون دادن بعد اینجا خارج شد. مثلا چی؟ از مهمترین جا ببینید نکته من این بود، عرض لازم مطلبی بود تو فضای تعریف، تو فضای معرف باب اول منطق که برای شناسایی شیء، که به شدت تو فضای حجت استدلال ها به درد میخورد. برای شما تو استدلال ها با ذاتی باید باشه، برهان از ذاتیات استفاده میکنه و ذاتیات یکیش عیسی قوجیه که به درد نمیخوره خیلی تو برهان، اونی که مهمتر تو برهان خیلی درد میخوره عرض لازمه. اما وقتی شما وارد فلسفه خودمون میشید، فلسفه ما با وجود سر و کار داره و وجود اصلا ماهیت نیست که عرض لازم داشته باشه، عرض ذاتی عیسی قوجی داشته باشه. معقولات ثانی فلسفی مهمترین مفاهیمی است که تو فلسفه ما داره باش کار میشه و معقول ثانی فلسفی اصلا ذاتی عیسی قوجی و عرض لازم نداره. این از چالشایی بود که توی منطقیون با باش مواجه شدن و انواع ترفندها زدن و بعد عملا خیلی جا از فضای منطق ارسطویی خارج شدن، ولی جرئت نکردن خیلی سریع بگم ما از اون فضا خارج شدیم. من فقط خودم اون نکته ها رو بگم ببینید فضای منطق ارسطویی یه فضای خوب بود برای حوزه علم ریاضیات و هر واقعیتی که جنس واقعیتش از جنس ریاضیات باشه، یعنی ماهیت همه حقیقتش باشه، ماهیت همه حقیقتش باشه. این که من گفتم یعنی وجود نیست همه حقیقتش، ماهیت همه حقیقتشه. ریاضیات اینجوریان. اون وقت این فضا وقتی میاد تو فضای ما چالش برانگیز میشه که حالا نمیخوام سراغ چالشش برم، من داشتم فعلا ارسطو رو شرح میدادم. پس یکی از نکات مهم ارسطو این فضای منطقش بود با اون ساختاربندیه که میکنه. یکی دیگه از کارهای مهم ارسطو مفهوم حرکت. ارسطو توی بحث حرکت، این بحث مفصله چیکار کنم، مفهوم بالقوه بالفعل رو میاره. خیلی حالا مختصر بگم چون ما بحث حرکت رو من الان دیگه خیلی بحثش نمیدم. اگه رسیدیم فلسفه غرب به هگل رسیدیم، اون موقع یادآوری کنید که من بگم ارسطو چیکار کرد تو حرکت و هگل نقطه مقابل ارسطوئه. و تو فضای ما به شدت ارسطویی هستیم و چالش متعدد داریم. شاید در مقابل این چالش مهمترین کسی که قطع علم کرده ملا صدراست با حرکت جوهری. به نظر من تنها کسی که سعی کرد از افق ارسطویی مفهوم حرکت که کاملا مفهوم ماهیتی خاصه بیرون بیاد ملا صدراست با مفهوم حرکت جوهری، که حالا چقدر موفق بود یا نبود میشه سرش بحث کرد. ولی حرکت جوهری دیگه تو افق منطق ارسطویی قابل فهم نیست. برای همین است که ابن سینا مطلقاً زیر بار نمیره حرکت جوهری رو، و همچنان امروز هم عده از کسایی که در واقع مشایی خیلی فکر می‌کنن نمیتونن حرکت جوهری حلش کنن، تا خود حرکت جوهری گیرهایی داره. و هگل یه الگوی دیگه داره. در واقع ما در قبال حرکت لااقل سه تا الگو داریم و خود من حدسم این است که شاید بعد الگوی چهارمی پیدا کنیم برای بحث حرکت توی بحث‌های، چون حرکت ببینید بعداً توی بحث اجتماعی خیلی به درد ما می‌خوره. حالا شما میگه حرکت چه ربطی بحث اجتماعی داره؟ چون جامعه دائما در حال حرکته. ما می‌خوایم حرکت اجتماعی رو شرح بدیم. یا شما با الگوی قوه و فعل می‌خواید شرح بدید، این الگوی ارسطویی که ما خیلی وقت استفادهش می‌کنیم تو بحث‌های تحلیل اجتماعی. یا با الگوی حرکت جوهری می‌خواید چیز بدید که این الگو رو گاهی وقتا متحری استفاده کرده تو بحث‌های اجتماعیش، گاهی وقتا. یه بار الگوی هگلی می‌خواید شرح بدید که کاملا الگوی دیالکتیکی است که فرانکفورتی‌ها به دیگران دارن شرح میدن. برای ما مفهوم حرکت رو نیاز داریم برای بحث اجتماعیمون. منتها چون الان بخوام این بحث خودش یه بحث مفصلیه و نمیدونم برسم، یعنی تا وقتی هگل رو در قبالش نگیم اهمیت ارسطو و مدل فکر ارسطو معلوم نمیشه، اینو فعلا صرف نظر میکنم چون بخوام واضح‌تر وارد بحث غربی بشم که این مدل چیز. یه نکته دیگه تو فضای ارسطو هست، مفهوم علت غاییه. علت غایی هم از اون مفاهیم بنیادین ارسطوئه که اتفاقا اینجاش کاملا با نگاه دینی نزدیک ارسطو و فلاسفه ما به خوبی این علت غایی رو آوردن تو فلسفه و تا میدونستن بال و پرش دادن. تو رنسانس از جایی که اینا به شدت در مقابل ارسطو قرار گرفتن که کاملا چون بخوادن در مقابل کلیسا وایسن و مفهوم علیت غایی به شدت پتانسیل دینی داره، اینا در مقابل علیت غایی وایسادن و به نظر من میرسه یکی از ارکان علم دین، البته به نظر من نمیرسه، این آقای مشکی رساله دکتراشو داره میمیسه، اومد با من مطرح کرد، ایده ایشو بود، منم بهش تایید کردم کمک شد. من نه راهنمایی هم نه مشاور، فقط اومده با مشورت میگیره و به نظرم میرسه حرفی که ایشون در واقع اونجا شروع کردش کاملا قابل دفاعه که ما تو فضای علم دینی علت غایی ارسطویی رو باید جدی بگیریم، که البته فلاسفه ما خیلی جدی گرفتن ولی متأخران تقریبا علت غایی رو دارن از بحث فلسفی تقریبا کنار میذارن، که به نظر من یک اشتباهیه. خب مفهوم علت غایی رو دوستان تو فلسفه خودمون خوندن و میدونن، اون مقدار که من میدونم تو فلسفه ما به علت غایی ارسطویی چیزی اضافه نشد، یا در واقع همون علت غایی اومد چون خود این مفهوم به شدت پتانسیل معارف دینی داره که حالا ارسطو خودش تو فلسفه وارد کرد. و خود البته از کار خوب ارسطو که پتانسیل مثبتی بود تو فضای فلسفه ما میگم که برهان آورد برای عالم فوق محسوس، یعنی همون برهان حرکت ارسطو یه جور برهان است برای اینکه محرک لایتحرک رو اثبات کنه که محرک لایتحرک یه واقعیت ماوراییه، که اینم جز جایی است که دوباره فلسفه غرب با ارسطو درگیر میشه. خب من سعی کردم، ببخشید مقدارم سری شد، سعی کردم خیلی با سرعت یه فضای ارسطو رو توضیح بدم. نمیدونم دوستان مایل هستن ما وارد فلسفه اسلامی بشیم یا نه، اگه مایل نیستن من جلسات میتونم دیگه برگردم سراغ کتاب اسکروتن و از کتاب اسکروتن بحث ادامه بدیم. اگه هم فکر کنن بحث فلسفه اسلامی هم نیازه، من مثلا یه جلسه رو برای اون بذارم. منتها من این بحث فلسفه اسلامی رو قبلا بحث نکردم، اگه قرار باشه برای فلسفه اسلامی بحث کنم بعد یکم وقت بذارم بحثا منقعش کنم. دوستان هم اینجای نظری میدن به ما؟
استاد فلسفه اسلامی منظورتون کیا هستن؟
من فلسفه اسلامی نمیخوام بشنم کل فلسفه اسلامی بگم، من فقط میخوام بگم که از فضای ارسطویی این تغییر، البته تقریبا جلسه قبل عمده نکاتمو گفتم که اومدش این فلسفه اومد تو فضای اسلامی تغییر جدی انجام شد توش و این تغییری که کرد میتونه پتانسیل خوبی باشه برای پیشرفت ما. این تعبیری که مثلا مقام معاصری میگن که امتداد فلسفه علوم اجتماعی بگیرید، یعنی این نکته من این است که غربی ها امتداد ارسطویی رو گرفتن تو فضاشون، البته یه جایی با ارسطو درگیر شدن، واقعا ضد ارسطویی شدن، تو خود مفهوم ذاتی با ارسطو درگیر شدن، تو مفهوم علیت غایی با ارسطو درگیر شدن، چند جا درگیری است که بعداً تو بحثا خواهیم دید. مثلا ارسطو شناخت واقع رو ممکن میدونه، هر چی به سمت کانت میرید دیگه از این فاصله میگیرن، سوبژکتیویته مستقر میشه. من اون جلسه اول فکر کنم اشاره کردم ارسطو واقعیت و ادراک و همه رو میاره تو واقعیت فیزیکی و ادراک محسوس به یه معنا، کانت واقعیت و ادراک و همش میاره توی سوژه، ما نگاه دینی واقعیت و ادراک کاملا گره میزنه به ماورا. این سه تا الگوی فکریه. خواستم گفتم اگه فکر کنید، فکر کنم دیگه نیاز نباشه، من در حد کلیات گفتم، دوستانم میدونن این لاغت خودتون فلسفه اسلامی خوندید میدونید که این توضیحی که من بعد ارسطو دادم با اون توضیحی که از شما از فلسفه اسلامی دارید چقدر متفاوته، و اون نگاه های خلاصش هم همین دوتا جمله است دیگه. یکی این است که توی نگاه ارسطویی واقعیت در ذات اشیا تعقیب میشه، تو نگاه اسلامی نگاه دینی واقعیت در نسبتش با خدا تعریف میشه، که ملاصدا دیگه تصدیق میکنه به عین الربطی، یعنی عین الربط که آخره در واقع اون مهمترین شاهکاری است که آخرین شاهکار خروج از ارسطو است. یعنی دیگه عین الربط کاملا ما از فضای ارسطو در اومدیم، دیگه برای ذات هیچی نمیمونه، ذات فقط میشه اتصال به خدا. و تو مقام ادراک هم من به نظرم هنوز فلسفه ما ضعف داره از این جهتش، یعنی اصل ادراک ادراک ماورایی است یا اصل ادراک ادراک برهان عقلی است. البته برهان عقلی رو انقدر فلسفه ما باش دستکاریش کردن که شهود اومده ذیل برهان عقلی قرار گرفته که اونجایی که ادراک با ماورایه، منتها اونجایی که به نظر من هنوز تو فلسفه ما ضعف داره و باید یه بحث بیشترش این است که فلسفه ما همچنان تو مقام ادعا، نه تو مقام عمل، تو مقام عمل خوشبختانه اینجوری هستن، و تو مقام ادعا ادعاش این است که ما با متن کار نداریم، ما با کتاب با متون دینی کار نداریم، ما میخوایم با عقل خودمون بشناسیم. این ادعا رو میکنن، هرچند که تو مقام عمل خیلی خوشبختانه به ادعا پایبند نیستن. اینو میخواستم بگم که البته جلسه قبل نکات اصلی گفتم، الان خلاصش رو گفتم. در واقع من حرفم این بود که تو ارسطو اونی که رخ داد هم به لحاظ واقعیت شناسی، اون اسلایدی که آخرین اسلاید جلسه قبل، هم به لحاظ واقعیت شناسی هم به لحاظ معرفت شناسی، واقعیت و معرفت رو میبره تو ذات شیء مقابل من، تو نگاه دینی واقعیت و معرفت رو میبره توی ارتباط با ماورا، تو نگاه مدرن که از دکارت به بعد شروع میشه و بعد از جلسه بعد بحث خواهیم کرد، واقعیت و ادراک رو میبره توی سوژه، توی فایل شناسا. هم واقعیت توی من رقم میخوره، هم شناسایی توی من رقم میخوره، یعنی هیچ کدوم اینا نیاز به بیرون ندارن. این مطلبی است که انشالله با این توضیح گفتم به نظرم دیگه بحث فلسفه اسلامی نیاز نیست، نه انشالله از جلسه بعد وارد بحث اسکروتن میشم. دوستان اگر خواستن مطالعه کنن یه لحظه این کتاب اسکروتن رو اگر احیانا خواستید مطالعه کنید، من جلسه قبل این مقدمش رو، من خیلی از مطالبش رو عملا تو بحثام گفتم، شما پیشنهادم این است که اون فصل اول این کتاب که نوشته تاریخ فلسفه و عقاید و منشأ فلسفه جدید رو بخونید، اگر بتونید تا آخر دکارت بخونید، یعنی اون دوتا فصل اول که حتما بخونید، اینا خیلی هاشو من در حین بحثام گفتم، یا ممکنه یه اشاره مختصر بکنم و دکارت هم اگه بخونید که ما بتونیم جلسه بعد وارد فضای فلسفه، البته شاید هم دکارت رو نرسم ولی اون قبلیش حتما بخونید. این در واقع فضایی که تو قرون وسطا رقم خوردش، این یه گزارش خیلی سریع میکنه، برخی نکته های مهم داره. من انشاءالله اگه بشه جلسه بعد بخوام اون نکات رو بگم و سریع وارد دکارت بشم. اگه خواستید پیش مطالعه کنید تا بحث دکارتش رو، تا آخر دکارتش رو بخونید، تو این کتاب میشه صفحه تا 75ش. البته گفتم 75 از یک شروع نمیشه، از 7 شروع میشه و یه مقدارش هم پیش گفتار این است. دوستان انشاءالله اگر مطالعه کنید جلسه بعد وارد بحث فلسفه جدید میشیم، یعنی که دکارت. اگر امری هست ما در خدمتتونیم، اگر نیست دیگه ما تمام کنیم برای زمان. سلامتی
استاد.
سلامت باشید. ببخشید این جلسه رو من خیلی یک کله بحث کردم. ما چون یه نکته رو خدمت دوستان بگم، ما به لحاظ زمان بندی ترم گفتن به ما که 12 هفته بیشتر جا نداریم و 14 جلسه لاغت باید برگزار بشه. منتها از اون طرف هم به ما گفتودن که ظاهرا هر 45 دقیقه که استاد یک کله حرف میزنه تو این فضای مجازی یک جلسه محسوب بشه، یعنی 45 دقیقه تا یک ساعت گفتن. من عملا با این بیشتر حرف زدن هم فکر میکنم یه جوری میشه که میتونیم بگیم ما 12 تا که حرف زدیم بیشتر از 14 تا هم شد، جبرانش کنیم. اما اگه دوستان خواستن میتونیم اضافی هم بذاریم براشون، ولی هایم این که زیادتر وقت شما رو گرفتم و این دارم بدون فشار اومد، عملا ما میتونیم بگیم که چون اینقدر اضافه گذاشتیم نیازی نیستش که دیگه جبرانی بذاریم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.